بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شیفتگان فضیلت ها و آرامش یافتگان بر کرانه ساحل یاد یار. عزیزان، در برنامه پیشین اندکی از شرح درد فراق آن آفتاب از آسمان فرو غلتیده و دریای از خروش افتاده را باز گفتیم. پیر و مرادمان خمینی عزیز رضوان الله تعالی علیه که به فضیلت معنا داد و معرفت را شرحی دوباره کرد. او که در روزگار قحطی ایمان خلاصه عبودیت و اساری معنویت بود، بازار عرفان از وجودش رونقی تازه گرفت و اخلاق بایدها و نبایدهایش را با منش و روش او سنجید و به وزن درآورد. همو که فضیلت طلبان و حقیقت جویان هنوز هم در انتظار رهنمودهای بلند و سپید گشا و والایش نشستند و تشنگان وادی معرفت در تمنای معارف دریاوار و اندیشه های آفتاب گونش می سوزند. و صد افسوس که او چنان از ما کناره گرفت و تنها من گذاشت که تنها می توان امید دیدارش را در دل ابدیت به جستجو نشست و اکنون ما مانده ایم و غم جانکاه فراق او همچنان بر دلهامان شرار بیقراری و حرمان می افکند و تاب و توان ادامه راه را از ما می ستاند. اما با این همه خرسندیم و سپاسگزار که کلمات و آثار گرانسنگ او هست تا همچون مهتابی فروزان شبهای تاریک من را روشنی و تلألؤ بخشد و مرهمی بر دل ریش من نهد. باشد که اندکی از اندوه جاودانه فراق او را از دل بزدائی. اکنون برماست که از آن سرچشمه بی پایان اخلاق و عرفان رهتوشه کرامت و فضیلت برگیریم و وادی صعبناک عشق به معبود را با قدم مجاهدت و ریاضت بپیماییم، چه به طور حتم از بارزترین مصادیق پیروی از آن فرزانه یگانه تأسی جستن به شیوه اخلاقی و سلوک عرفانی اوست. عزیزان، در دومین بخش از سلسله برنامه‌های شرحی کوتاه بر کتاب 40 حدیث اثر کم نظیر حضرت امام قدس سره، شایسته است سبب نگارش این رساله گرانقدر را بکاویم و سیری کوتاه در سیره و پیشینه آیین 40 حدیث نگاری آغاز کنیم. بیگمان در نگاه مؤمنان راستین احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آکنده از معارف بلند و آسمانی است و منبع سرشار علم و معرفت و دین و تربیت و سرچشمه عرفان و اخلاق و رهنمای سعادت و هدایت بشر به شمار می آید. هم از این روست که در مکتب تشیع سنت معصوم ارجی والا یافته و مرجعی توانا برای پاسخگویی به پرسش‌های عقیدتی فقهی و اخلاقی محسوب می‌گردد. تأمل در این نکته به خوبی پرده از راز اهتمام فراوان بزرگان دین به تدوین و نشر احادیث و گسترش فرهنگ رجوع به سنت معصومان علیهم السلام برمی‌گیرد. گنجینه‌های گرانسنگی که در عالم تشیع پدید آمده و هزاران گوهر ناب حکمت را با دقت و ظرافت بسیار در خود گرد آورده است، همه با هدف تحقق بخشیدن به این آرمان بزرگ فراهم آمده است. چه رنج‌ها و مرارت‌ها که مرزبانان حماسه جاوید در این راه کشیدند و چه ستمها و نامردمی ها از دشمنان فرومایه فضیلت و حقیقت دیدند، اما همه را عاشقانه به جان خریدند و اندکی خم به ابرو نیاوردند تا مکتب عزیز و عظیم تشیع همچنان زنده و پابرجا و پرمایه و توانا بماند و شهد گوارای معارف بلند آن به کام همه آتشناکان در گستری زمین و زمان برسد. مجموعه های عظیم و دریاگون همچون بهار الانوار، کافی، وسایل الشیعه و هزاران کتاب و اثر دیگر حاصل این همت آسمانی بوده است. اما افزون بر این تلاش سترک که گاه به معجزه می ماند، مجموعه های کوتاه و موجز نیز فراهم آمده است که هر کدام از نوع عالمی و آدمی را می تواند ساخت. در این میان نگارش و تدوین رساله هایی به نام اربعین حدیث که در برگیرنده که 40 در گرانبها از سخنان جاودانه اهل بیت علیهم السلام است، خود سنتی پسندیده و حدیثی شیرین و شنیدنی است که انشاءالله در برنامه آینده درباره آن سخن خواهیم گفت. اکنون به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای مهندسی که در شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره ایراد شده است گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اولین حدیثی که در این کتاب 40 حدیث امام رضوان الله تعالی علیه انتخاب فرمودند برای شرح و بسط، حدیث معروف جهاد اکبر و مبارزه با نفس هست. در یک سریه و در یک برخورد نظامی و جنگی که گروهی از مسلمان ها داشتن، بعد از این که برگشتن تعدادی شهید داده، زخمی شده، رسول اکرم از این موقعیت و از این فرصت استفاده کردند و به یک مطلب بسیار مهم و اساسی اشاره فرمودند. فرمودند شما جهاد اصغرتون رو انجام دادید، علیکم به جهاد الاکبر. مورد سوال واقع شد که جهاد اکبر چیه؟ حضرت در جواب فرمود که جهاد النفس، درگیر شدن با نفس و مبارزه با هوا و هوس. خب طبیعتاً از نظر موقعیت خیلی رعایت سخن در موقعیت مناسب، این خودش خیلی هنر هست که در چه جایی سخنی گفته بشود. از جنگ برگشتن، شهید دادن، زخمی شدن، خسته شدن، در اینجا یک دفعه پیامبر متوجه مسئله جهاد اکبرشون میکنه که اینا توجه پیدا بکنم که جهاد اکبر، مبارزه با نفس در لسان پیغمبر و در زبان رسول اکرم به عنوان یک مبارزه بالاتر و بزرگتر معرفی شده. و اون چی که در عرصه نبرد ظاهری انجام میگیره این رو تعبیر به جهاد کوچک میکنن. و طبیعتا موفقیت در جهاد اصغر هم برمیگردد به موفقیت در جهاد اکبر. یعنی اگر در زمینه های خودسازی و در زمینه های مبارزه با نفس انسان غلبه بر هوا و هوس نکنه، در هر عرصه و هر نوع حضوری در هر جا قطعا آلوده به انگیزه های آلوده هوا و هوس ها خواهد بود. لذا از درون باید اصلاح کرد، از درون باید انگیزه ها رو درست کرد، تا اونگاه که انسان در عرصه خدمات قرار میگیره، عرصه های اجتماعی قرار میگیره، یا در عرصه جهاد اصغر و میدان نبرد با دشمن قرار میگیره، اون موقع مبارزش ارزش داشته باشه. چون که انما الاعمال بالنیات، ارزش اعمال بسته به نیته. عمل مثل جسم و نیت مثل جان و روح. عمل بی روح مرده است و عمل مرده سازنده نیست. بنابراین باید تلاش بر این معنا که عمل رو زنده انسان انجام بده تا سازندگی در وجود ما پیدا بکنه. در مبارزه جهاد اصغر، میدان جنگ با دشمن، باید با انگیزه الهی بدون هوا و هوس انجام بگیره، تا اینکه این جنگ یک جنگ الهی باشه. بعد این سه کشاری رو داشته باشم در یک مقایسه بین اونچه که در نظام‌های بشری هست با نظام‌های الهی. در نظام‌های بشری بحث مالیات موجوده، بحث اداره نظام جامعه بر مبنای بودجه‌ای که از مالیاتی که از مردم گرفته میشه، خب در همه نظام‌های بشری موجود هست. مسئله تشکیلات نظامی و ارتش در همه دنیا، در همه نظامات بشری موجود هست. اما تفاوتی که بین نظام‌های بشری و نظامات الهی در این رابطه هست این است که در بشری فقط این که مالیات رو بگیرند و بودجه تأمین بشود، همین مقدار برای اونها کافی است. میگه ما مالیات رو گرفتیم و مملکت رو بر اساس این مالیات و بر اساس این بودجه گرفته شده از مردم اداره میکنند. برای اونها دیگه انگیزه مهم نیست که اون شخص مالیات دهنده بر چه اساس و انگیزه این مالیات رو داره پرداخت میکنه. یا در بخش ارتش میگه ما برای حفظ مملکت مقابله با دشمن نیاز به قوه قهریه داریم، نیاز به ارتش داریم، و برای سربازگیری اعلام میکنه که باید اینها بیان و در نظام ارتشی قرار بگیرن. اما همین مسائل رو در دیدگاهی اسلامی که دنبال میکنیم میبینیم که صرف دادن مالیات و یا حضور در عرصه‌های ارتش و نظام کافی نیست. به مالیات دهنده میفرماد باید قصد قربت داشته باشید. اگر وقتی که خمس رو داری میدی به عنوان یک مالیات اسلامی و اگر زکات رو میپردازی به عنوان یک مالیات اسلامی، باید با نیت قربت بدی. اگر به نیت قربت ندادی، وظیفه و تکلیف رو انجام ندادی. و یا به رزمنده و سربازی که میخواد در نظام و ارتش اسلامی حضور پیدا بکنه، میگه اون حضور فیزیکی فقط برای من کافی نیست، باید حضور با انگیزه قربت باشه. تا اون موقع جهاد ارزش داشته باشه، حضور در ارتش اسلام ارزش داشته باشه. اگر میرزمد، اگر میجنگد، اگر به اسارت یا به شهادت برسد و اگر زخم برداره و جراحت پیدا بکنه، همه اینا ارزشمند میشه به لحاظ اون انگیزه الهی و انگیزه توحیدی که داره. پس اول باید از درون این اصلاحات آغاز بشود، هوا و هوسها رو از بین ببریم، نظام درونی خودمون رو اصلاح کنیم، انگیزه اخلاص، انگیزه توجه به حق، غلبه بر هوا و هوس، اینها رو اول در وجود خودمون ایجاد کنیم، اونگاه به مسائل بعد بپردازیم. با اصلاح انگیزه های درونی است که خدمات بیرونی ارزنده میشه. با اصلاح انگیزه های درونی است که کشته شدن تبدیل به شهادت میشه. هر کشته شدنی شهادت نیست. اگر درون اصلاح شد، بیرون عبادت میشه. با هوا و هوس رو کنار زدن، اون موقع خدمات جنبه عبادت پیدا میکنه. هر خدمت کردنی عبادت نیست. پس باید اصلاح را از درون آغاز کنیم تا در بیرون موفق بشیم. لذا حرکت بیرونی، توفیقات بیرونی، ارزش حرکت‌های بیرونی وابسته به ارزش اصلاح مسائل درونی است. لذا حضرت مبارزه با نفس رو به عنوان جهاد اکبر معرفی کرد. این یک جهت در اکبر بودن این جهاد و بالاتر بودن این جهادی که با مبارزه با نفس باشه نسبت به جهاد بیرونی. نکته دیگر در اکبر بودن این جهاد این است که در جهاد بیرونی از نظر زمان، از نظر مکان، عده، مدت، اینها بالاخره محدودیت داره. یه جنگ بیرونی چند ساعت یا چند روز یا چند ماه یا چند سال بالاخره تمام میشه، یک مبدأ و یک منتهای محدودی داره از نظر زمانی. از نظر تعداد نفرات محدودیت داره. گروهی این طرفن، گروهی سپاه دشمن قرار گرفتن، تعداد نفرات مخالف مشخص هست. حتی مقدار تیرهایی رو که از طرفین پرتاب میکنن باز این قابل شمارش هست و میشه اونا رو به آمار در آورد. ولی جهاد با نفس یک مبارزه است که از نظر زمان من البدء الی ختم عمر درگیر هست انسان. مکان خاصی نیست که بگیم در یک جایگاه خاصی این درگیری و این مبارزه انجام میگیره. در هر کجا که باشیم از خودمون جدا نیستیم، بنابراین در هر جا و در هر زمان امکان این درگیری و این مبارزه وجود داره. تیرهایی که از ناحیه نفس اماره سراغ ما میاد محدود به زمان و مکان خاصی نیست، شمارش خاصی نداره، به شمارش نمیاد. آن به آن، لحظه به لحظه از ناحیه نفس اماره دائما انسان رو داره به بدی دعوت میکنه، تا اونجایی که تعبیر به اماره شد، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اماره صيغه مبالغه است، بسیار امر کننده است، بسیار دعوت کننده است. دم به دم در حال خواب و بیداری انسان رو داره به بدی ها دعوت میکنه. پس از این جهت هم جهاد اکبر هست نسبت به جهاد بیرون که محدود هست. باز نکته سوم در اکبر بودن این جهاد این است که در جهاد اصغر دشمن در مقام نابود کردن انسان هست. اگر در بعضی از مسائل ممکنه که مثلا کوتاهی های انسان انجام بده، کنار بیاد با بعضی از خواسته های دشمن، خب او دست از ادامه خطر بر می داره و دست از ادامه دشمنی بر می داره، ادامه خطر قطع میشه. قرار بود بکشه، حالا یک قراردادی رو بین این طرفین ببندن، ممکنه که دست از کشتن برداره، یه مقدار کوتاه بیاد. با دشمن بیرونی میشه کنار بیایی، میشه به گونه ای عمل بشود که اون کوتاه بیاد، اما با نفس به هیچ وجه نمیشه کوتاه بیاد. هرچی که با نفس انسان بخواد کوتاه بیاد و کنار بیاد، ضربات سنگین تری رو وارد میکنه. لذا در روایت فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان شما نفسی است که در وجود خود شماست، در درون خود شماست. اعدا عدوک تعبیر شد به دشمن ترین دشمنان نفس کلتی بین جنبیک. بنابراین دلیل مسئله همین است، به لحاظ این که چون با دشمن بیرونی از کردم میشه تا حدودی کنار بیایید، اما در دشمن نفس، دشمنی نفس، هر چه بیشتر بخون کنار بیایم، باش سازش بکنیم، ضربات سنگین تری میزنه و پیشرفت بیشتری در نابودی ما خواهد داشت. به این لحاظ ها جهاد اکبر نامگذاری شد جهاد نفس. و این را عرض کردیم رسول الله در وقتی بیان میفرماد که در لحظه بازگشت مسلمین از جهاد اصغر هست که توجه میخواد بده در این جایگاه و در این فرصت که کدام نقطه‌ای رو باید بیشتر بهش توجه کنیم و تمام نیرو رو متمرکز کنیم در ارتباط با اصلاح درون، که اصلاح درون است که بیرون رو هم اصلاح میکنه. این اولین حدیثی است که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب 40 حدیثشون انتخاب فرمودن که پیرامونش شرح و بستی داشته باشن. در توضیح این مسئله حضرت امام از اینجا وارد شد که انسان دارای دو عالم و دو نشأه است. یکی نشأه ملکیه ظاهریه دنیاییه و یکی نشأه ملکوتی و غیب و باطنی. نشأه ظاهر مربوط به عالم طبیعت و از جنس عالم طبیعت هست و نشأه غیب و باطن مربوط به عالم ملکوت و از عالم غیب هست. هر کدام از این دو نشأه سپاهیانی برای سپاهیانی رحمانی و سپاهیان شیطانی رو دارن، جنود رحمانی و جنود شیطانی. قسمت باطنی و ملکوتی وجود انسان که نفس انسانی باشه دارای مقاماتی است. به تعبیرهای مختلف تقسیماتی در مقامات انسان کردن که هر کدام از اون مقامات باز به نسبت به خودش دارای جنود رحمانی و جنود شیطانی هست، که انسان در هر مرتبه و هر مقام از مقامات ظاهر و باطن که قرار میگیره باید توجه داشته باشه که بشناسه سپاهیان رحمانی رو و شیطانی رو، با شیطانی ها مبارزه بکنه و رحمانی ها رو تقویت بکنه تا بالاخره به مرحله سعادت در اون مقام دست پیدا بکنه. در ارتباط با مقام اول که جنبه ملکی و جنبه بدنی و طبیعت وجود انسان هست، همون گونه‌ای که اشاره کردیم در اینجا هم یک دست قوای شیطانی هست، جنود شیطان، و یک دست قوا و جنود رحمان. قوایی که در وجود انسان هست، در بدن انسان هست، از چشم، گوش، زبان، دست، پا، شکم، شهوت، این هفت به اصطلاح اقلیمی که در وجود انسان هست، اینها میتونه در تحت تصرف شیطان قرار بگیره و یا اینکه در تحت تصرف رحمان قرار بگیره. این قوای جسمی، سلطان این قوا در حیوانات وهمه. تعبیر میکنن که وهم سلطان قوای حیوانی است. حالا انسان هم اگر این قوا رو در اختیار وهم گذاشت و وهم خودش رو در اختیار شیطان گذاشت، تمام این قوا در اختیار شیطان قرار میگیره و مجاری برای نفوذ شیطان خواهد شد. اما اگر این قوا در اختیار وهم و وهم در اختیار عقل قرار گرفت، نتیجتاً قوا عرصه‌ای برای حضور مسائل رحمانی خواهد شد و انسان به سعادت گرایش پیدا میکنه. مجاهده در این مرحله عبارت از این است که انسان توجه داشته باشه که با قوای شیطانی مبارزه کنه و این نیروها و توانها رو در اختیار قوه عاقله قرار بده تا به حکم عقل و به حکم شریعت عمل کنه، متشرع به شریعت باشه، به ظواهر دین عمل بکنه، پایبند به مسائل دینی باشه، به انجام واجبات، ترک محرمات، معتقد باشه به این که اگر من چشم و گوش و دست و زبانم رو رها کردم، شکم و شهوت رو رها کردم، چیزی جز عرصه برای جولان شیطان نخواهد شد و جولانگاه شیطان نباید من قرار بگیرم. چشم رحمانی گناه نمی کنه، زبان رحمانی خیانت نمی کنه، گوش رحمانی خلاف نمی شنوه، دست رحمانی به خطا عمل نمی کنه، پای رحمانی به جای خطا نمی ره. اما اگر همه اینا رو در اختیار شیطان قرار دادیم، طبعا هزاران آلودگی از ناحیه القاعات شیطانی بر ما وارد خواهد شد. لذا مجاهده در این مقام که به اصطلاح نازلترین مقام نفس هست، که در عرصه بدن اشاره کردیم که مرتبه نازله نفس هست و مرتبه سافله نفس هست، باید بهش توجه کنیم که این قوا رو در اختیار عقل قرار بدیم، یک شخصیت عقلانی پیدا کنیم، در اختیار شرع مقدس قرار بدیم و یک شخصیت متشرع داشته باشیم، پایبند باشیم به حلال و حرام الهی، اون چی که خدای متعال برای این اعضا و برای این قوا مشخص فرموده پایبند باشیم و اینها رو وادار کنیم به این گونه عمل، و اون چرا که به عنوان ترک بیان فرمود اینها رو ترک کنیم. پس این اولین مرحله و اولین مقام هست در مقامات انسانی که عرض کردیم، نازلترین و پایین‌ترین مرحله است. اما شرط مجاهده با نفس چیه؟ مهمترین نکته‌ای که در بحث شرط مجاهده نفس هست مسئله تفکر هست. امام رحمت الله علیه به عنوان اولین مرحله و اولین شرط می‌فرماید برای مبارزه با نفس باید سراغ تفکر بریم. انسان بنشینه فکر بکنه. فکر بسیار سازنده است. آیات زیادی در باب دعوت به فکر داریم در قرآن کریم که دو سه تا از این آیات رو بد نیست بهش اشاره کنیم. در سوره روم آیه 8 فرمود اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. قرار در این آیه می‌فرماید چرا تفکر نمی‌کنند در خودشون، اون چرا که خداوند آفریده از آسمان‌ها و زمین‌ها و ما بینهما، که اینها نیست جز این که به حق آفریده شد پیرامون این مسائل فکر بکنه انسان. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، در سوره اعراف آیه 185، و یا فاعتبروا یا اولی الابصار قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، و امثال این آیات که در ارتباط با تفکر و تدبر پیرامون عالم طبیعت، پیرامون نفس، مبدأ، معاد، که انسان واقعا بنشینه انتخابی متفکرانه داشته باشه. انتخاب مقلدانه، انتخاب کورکورانه دنبال سر دیگران حرکت کردن، یک انتخاب زشت و ناشایست و غیر مطلوب و غیر متناسب با شخصیت انسان هست. شخصیت انسانی فراتر از این است که بخواد به دنبال سر دیگران حرکت بکنه، دیگرانی که خود اونها گرفتار انتخابهای انحرافی و غلط بودند. چرا افسار گسیخته حرکت کنیم؟ چرا مهار انتخاب و مهار حرکت رو به دست شیطان بدیم؟ انه لکم عدو مبین. چرا انتخاب رو به دست هوا و هوس ها بدیم؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا، الهی خودمون رو، معبود خودمون رو هوا و هوس نفس بخون قرار بدیم. واقعا باید انسان در انتخاب بنشینه فکر بکنه که چه چیزی رو باید من تابع چه چیزی قرار بدم، من از کی باید دستور بگیرم، دستور دهنده من چه کسی باید باشه، و اگر بنای بر تعلق و عبودیت و بندگی هست عبد کی باشم. آیا این ذلت نیست که انسان عبد هوا و هوس باشه؟ آیا این ذلت نیست که انسان عبد شیطان باشه؟ آیا این ذلت نیست که انسان مسیر تمرد و نافرمانی نسبت به بهترین ها و خوبترین ها و برترین ها باشه؟ لذا قرآن شخصیت متفکرانه رو تایید میکنه که انسان بنشینه در عقایدش، در انتخابهاش فکر بکنه. همینطور بدون فکر دنبال سر انتخابهای غلط و انتخابهای انحرافی قدم بر نداریم. روایات زیادی در باب فکر داریم که به بعضی از این روایات بد نیست اشاره کنیم. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت نقل شده که فرمود التفکر حیات قلب البصیر، تفکر موجب زنده شدن دل انسان بینا هست. فکر دل انسان رو بینا میکنه، دل انسان رو زنده میکنه. و باز روایت دیگری فرمود: فکر و ساعتن خیر من عبادت سنتن. یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت برتر هست. گرچه در بعض از روایات دیگه فرمود که تفکر و ساعتن افضل من عبادت ستین او سبعین سنه، از 60 سال یا 70 سال. که البته این بستگی داره به میزان تفکر طرف. خب افراد فرق میکنن، یک کسی فکر بکنه ممکنه فکرش به قدر 1 سال ارزش داشته باشه و یک کسی چون در رتبت برتر و بالاتر قرار گرفته 1 ساعت فکرش به قدر 60 یا 70 سال عبادت ارزشمند باشه. این روایت های مختلف رو داریم. و یا روایت دیگری باز از رسول اکرم فرمود: افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرتهی. افضلین عبادت، برترین عبادت این است که انسان پیرامون خدا و قدرت و اسماء و صفات الهی تفکر داشته باشه. روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام: التفکر یدعو الی البر و العمل به. تفکر انسان رو به خوبی دعوت میکنه و انسان رو دعوت میکنه به عمل به اون خوبی ها. و باز روایت از علی علیه السلام فرمود: نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. فرمود به وسیله تفکر قلب خودت رو بیدار کن. تفکر دل انسان رو بیدار میکنه. و جاف عن اللیل جنبک، شب از بسترت برخیز برای عبادت شب. و اتق الله ربک، تقوای الهی رو رعایت کن. غرض در اینجا علی علیه السلام فرمود نبه به تفکر قلبک، با تفکر قلب خودت رو بیدار کن. امام باقر علیه السلام فرمود به اجالت الفکر یستدر رو رأی المعشب. با جولان فکر رأی پرسمر برای انسان حاصل میشه. و روایات بسیار زیادی که در باب تفکر داریم. بنابراین سعی کنیم برای مجاهده در قدم اول با فکر پیش بریم. اما فکر پیرامون چه موضوعی میتونه کمک بکنه به حالات اخلاقی ما و مبارزه با نفس ما به عرضتون خواهد رسید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مرگ از وفای
شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید قسمتی دیگر از شرح و تفسیر کتاب 40 حدیث امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی عهده‌دار آن بودند. با امید به پیگیری این بحث در برنامه آینده و آرزوی کامیابی شما عزیزان در جهت پیروی از آن خورشید معنویت در عصر حاضر، همه شما خوبان را به حضرت حق می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.